سرخط مهمترین خبرها. بعد تنقید پرزیدنت درباره صفت اینترنت قانونی نقل قبول می شود. پوتین برای همسرش خانه کلانترین را خریده است. و کتب دولتی آمریکا گفت با سیاه مرکزی 25 میلیون دلار کمک می کنند. درود بینندگان عزیز، با امید روز و روزگار خوب برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 1 مارس سال 2023 است. حکومت تاجیکستان قانون نو درباره علاقه برقی را به پارلمان پیشنهاد کرده است. قانون مذکور که بخش‌های علاقه و اینترنت را در کشور تنظیم می‌کند، بعد تنقید پرزیدنت از نو تهیه شد. امام‌علی رحمان در پیام اخیرش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت از دسترسی به اینترنت در کشور به خصوص نرخی گران و سرعت سستی آن انتقاد کرد. پرزیدنت در پیامش به پارلمان دستور داده بود که قانون درباره علاقه برقی بازنویسی شود. درباره قانون نو علاقه برقی مقامات رسما چیزی نگفتند. در خبرنامه رسمی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آمده است مقصد از تهیه نمودن قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری با استفاده از شبکه‌های علاقه برقی و غیره میباشد. این قانون باری اخیر سال 2017 قبول شده بود و نکته که از آن به یاد مانده است ثبت نام دیگر باره سیم کارت ها است. این حالت نو و پایه‌های دراز را در نزد شرکت های موبایلی به میان آورده بود. معلوم نیست که در قانون نو این مقررات باقی مانده است یا آن را از بین برداشتند. فردا 2 مارس میخائیل میشستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان میآید. بر اساس خبری رسمی هدف از سفر دو روزه جناب میشستین شرکت در کنفرانس نهمی همکاری بین منطقوی و بیزنس فورم تاجیکستان و روسیه است. مقامات تاجیکستان میگویند که نخست وزیر و همزمان رئیس حکومت روسیه در سفرش به تاجیکستان با مقامات بلندپایه کشور نیز در دوشنبه دیدار خواهد کرد. به خاطر سفر میخائیل میشستین چند روز اخیر در کوچه های دوشنبه پرچم های تاجیکستان و روسیه نصب شدند. این سفر در حال صورت میگیرد که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه انتقاد کرده بود که بند نشست های تجارتی بعد دوشنبه مقام های بلند را نمی فرستند. سفر مقامات بلندپایه روسیه به تاجیکستان در داخل کشور به خصوص میان مهاجران و نزدیکان آنها جالب است. اما هنوز معلوم نیست که در جریان دیدار و ملاقات های میخائیل میشستین در دوشنبه مسئله مهاجران کاری تاجیک در روسیه بررسی می شود یا نه. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای قهرمانی المپی آلینا کبای و کلانترین خانه در بلند آشیانه های این کشور را خریده است. طبق تحقیقات رسانه پرایکت، پول خانه از همیان پوتین شرکت آفشاری اربی را در قبرس پرداخت شده است. خانه پنتهاوس دو آشیانه در مجمعه زیستی کارالوفسکی پارک در شهر سوچ جایگیر بوده 2600 متر مربع مساحت دارد. در آن حوض شناوری، کیناتئاتر و میدان برای فرودگاه چرخبال نیز ساخته شده است. طور پرایکت معین کرد خانه را سال 2011 الگ رودنوف با نام خود ثبت کرده است و پول آن از حساب شرکت آفشاری ارمی را در قبرس که همیان پوتین نامیده می شود پرداخت شده است. رودنوف خانه را تقریبا 90 میلیون روبل 5 برابر کمتر از نرخ گذاشته شرکت ساختمانی خریده است. الگ رودنوف از دوستان قدیمی پوتین است. منبع‌های رسانه تصدیق کردند که رودنوف این خانه را محض برای کبای و خریده است. آلینا کبای و مدیر گروه رسانه‌های ملی روسیه است و از وی معشوقه یا همسر ولادیمیر پوتین نام می‌برند. ضد او بعضی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا تحریم اعلام کردند. در یک سال جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین میلیون‌ها ساکنان ملکی این کشور مجبور شدند ترک وطن کرده در کشورهای گوناگون پناهجو شوند. اگر بخش کلان پناهجویان به اروپا رفته باشند، یک قسمشان تا آمریکا رسیدند. گزارش صدای آمریکا را درباره یک عائله پناهجویان اوکراینی همکارم خیرامان بخازاده تقدیم میکند.
خانواده ایرادنکا با دنور در دایره یک برنامه حکومت آمریکا با نام متحدی به خاطر اوکراین آمده است. آنها همراه با پسر 8 ساله‌شان زخری راهی درازی را از لیوف به پولشا و از آلمان به آمریکا طی کردند.
ми дуже раді, що наш син дуже швидко
شدیم که با مردم معاشرت میکنیم. البته او دوستانش را یاد میکند، ولی وقتی بعد مکتب او را شد میبینیم ما هم خرسند میشویم.
When we came 5 months ago, I don't speak.
وقتی ما 5 ماه پیش آمدیم من انگلیسی گپ نمی زدم. آموزگاری بهترینم خانم کندال است، چون که بسیار یاری میکند. او مهربان و با مسئولیت است.
And responsible.
Сім новим, це дуже важко адаптуватися і колективно.
Хама чиз на вас, вагар касе ро нашиноси ҷои рафтан мушкил аст. Мо шудем ки соҳиби хона бе пеш шарт ба иҷора розӣ шуд. Мо ҳатто намедонистем ки бояд таърихчаи қарзгирӣ дошта бошем. Инчунин масъалаҳои мисли хариди мошин, пайдо кардани мактаб, гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ ва дигар санадҳо. Дар хона осонтар аст, инҷо кумак лозим аст.
Придумати и важливо, щоб була людина, яка тобі це
допоможе
з цим, так.
دوستانشان در دنور با خانه و کلیسای محلی با میبل یاری کردند. الک رادنگا در یک فروشگاهی ماشین کار یافت.
آنها مرا یک ماه بعد در شبکه یافتند و کار پیشنهاد کردند. کمی مشکلی زبان داریم ولی آنها آدمان خوبند و ما هم با یک راه یکدیگر را میفهمیم.
در اوکراین ناتالی رادنکا محاسب شرکت شویسری نستلی بود. همین شرکت هم او را به دفتر خود در دنور به کار قبول کرد.
تمام این سال ها من با همکارانم در خارجه کار میکردم ولی انگلیسی کم گپ زدم. صحبت همه روزه و دائمی به زبان انگلیسی با دانندگانی آن کمی فرق میکند.
از شیوه استقبالشان در امریکا شاد هستند ولی آرزوی خانه و وطن ترکشان نمیکند.
می خواهم هرچی زودتر به اوکراین روم. هر شنبه با بابا و بیبی همون ویدیویی صحبت میکنیم. آنها مرا یاد میکنند.
ایرادنکا و پناهجویانی دیگر در دنور از کمک جمعیت اوکراینی های محلی فراوان استفاده میکنند. این سازمان اینچنین با یاری های خیریه تیبیش برای اوکراین شناخته شده است.
انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا در جریان سفر رسمی خود به شهر آستانا پایتخت قزاقستان به کشورهای آسیای مرکزی به خاطر کاهش وابستگی از روسیه کمک وعده کرد. بلینکن در نشست اسپان جمع یک ملاقات با وزیران کارهای خارجی پنج کشور آسیای مرکزی در آستانا خبر داد که واشنگتن برای دولت‌های منطقه 25 میلیون دلار جدا می‌کند. او در پس منظر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اظهار داشت که ایالات متحده از استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی مردم آسیای مرکزی جانبداری خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان خبر داد که رئیس جمهور قاسم جمهور تاقایف سفر بلینکن را یک تکان ایلاوگی به همکاری های دو کشور نامیده است. نشست اسپنجام یک از سال 2015 برگزار می‌گردد و این یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. سفر بلینکن به پایتخت قزاقستان و ازبکستان اولین بازدید او از منطقه به حیث دیپلمات ارشد در حکومت جو بایدن میباشد. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده قدمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز یکم مارس را فرا میگیرد.
یکم مارس سال 1967 حکومت شوروی تاجیکستان برای قدردانی دانشمندان و ادیبان تاجیک دو جایزه معتبر تأسیس کرد. جایزه دولتی به نام ابو علی سینا برای قدردانی پیشرفت‌های علمی و فنی و جایزه به نام ابو عبدالله رودکی به ادیبان و کارمندان بخش هنر و معماری تأسیس شد. نمایندگان علم و ادب زیاد مثل میرزا تورسونزاده، رؤوف براتوف، علاءالدین بهاءالدینوف، حامد منصوروف، محمدجان شکوری، جمعالدین طلبک نظرف و دیگرها برنده های این جایزه شدند. ولی انتقاد از ارزندگی برنده و محصولات ایجادش هم کم صدا نمی‌دهد. یکم مارس سال 2015 در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اولین بار بعد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پارلمان کشور هیچ یک نماینده اپوزیسیون واقعی بخصوص از حزب نهضت اسلامی راه نیافت. نیم سال بعدش در تاجیکستان این حزب پر را بسته و ممنوع شد و یکم مارس سال 2020 انتخابات پارلمانی نوبتی بدون شرکت نامزدهای این حزب برپا شد. از آن زمان منعقدان و شورای سیاسی فضای تاجیکستان رکود و محدودیت بیشتر آزادی‌های سیاسی را مشاهده می‌کنند. روز یکم مارس سال 2021 در 86 سالگی هنرپیشه تئاتر و سینما فاطمه غلامова درگذشت. دختری پناهنده‌های ایرانی همراه با خواهر و برادر هنرمندش ساجیده و اسفندیار غلامов در فضای تئاتری بزرگ شده، همسری حبیب الله عبدالرزاقов بود و مادر کارگردان معروف برزو عبدالرزاقов است. تا آخر به صحنه صادق ماند.
صبح 1 مارس در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 143-145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامداد رسیدیم. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باو درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، من شالوگو خوجا در استودیو هستم و خبرای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در یونان یک پوزی مسافربر با صورت بلند به قطار بورکش برخورده است. در نتیجه 32 کس جان باختند، نه کمتر از 85 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه نیمه شب 28 فوریه به 1 مارس در نزدیکی شهر لاریسا رخ داده است. قطار حامل 350 مسافر که از شهر آفینا به سالونیکی حرکت میکرد، با سببای نامعلوم در یک خط با قطاره بورکش قرار گرفت. در نتیجه این برخورد 4 واگن قطاره مسافربر از راه برآمده در چند واگن دیگر آتش سر زد. نزدیک به 250 مسافر با اتوبوس به شهر سالونیکی بردند. ماموران نجات بر رفع عاقبت‌های صدمه ادامه می‌دهند. شوزاده سوبیک خواهان تشکیل یک حکومت دموکراتی در ایران شد. رضا پهلوی گفت سقوط جمهوری اسلامی نه تنها ایرانیان را از ظلم رژیم تروریستی خلاص خواهد کرد، بلکه برای تامین ثبات در جهان مفید خواهد بود. پهلوی این سخنان را روز 28 فوریه در یک برآمدش در بریتانیا به زبان آورد. وی افزود دیگر شدن رژیم در ایران به نقض حقوق بشر و سیاست خارجی تجاوزکارانه نیز خاتمه خواهد بخشید. پدر رضا پهلوی پادشاه سوبیک ایران در نتیجه انقلاب اسلامی سال 1979 از قدرت محروم شد. همسری عبدالله شمسیدین، پسر شمسیدین سعیدوف، نماینده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، از مقامات تاجیکستان از جمله رئیس کمیته دولتی امنیت ملی دوزیتون نیکول و وزیر کارهای داخلی خواسته است جای نگهداری او را بگویند. عبدالله شمسیدین مویانور امسال از آلمان اخراج و به اطلاع نزدیکانش به دوشنبه برده شد. از آن زمان تا حالا در کجا بودنش معلوم نیست. سمیه پیر و همسری عبدالله شمسیدین در نامه‌اش گفته است از بیماری دیق نفس رنج میکشید و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش می باشند.
امروز 41 روز می گذارد که من از شوهرم عبدالله شمسیدین در کجا بودنش خبری ندارم. من به 4 نهادی دولتی، وزارت کارهای داخله، کمیته امنیتی، به پروکوراتوره جنرالی و وکالتدار حقوق انسان از 26 ژانویه است که نامه روان کردم و تا امروز به پاسخ مانده است. چرا پروکوراتوره جنرالی از کجا بودن عبدالله خبر ندارد؟ من از حکومت تاجیکستان پرسانم که شوهر من در کجاست و با چی جرم دستگیر کرده و چرا 41 روز میگذارد و از اون خبری نمیدهد؟ من نگرانی سلامتی حالش هستم و این چونین فرزندانم هر روز از من میپرسند که پدرم کجاست کل میبیند.
خانم پیر و با نظر داشته این که بعضی شهروندان تاجیکستان در روسیه نوپدید و بعد از مدت در دوشنبه یافت شدند، باور دارد عبدالله شمسیدین در یکی از بازداشتگاه‌های کشور است. این در حالی است که یوسف رحمان، دوستان کلی تاجیکستان، روزی 17 فوریه گفت وابسته به عبدالله شمسیدین یگان معلومات ندارم. رمضان رحیم‌زاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، نیز در نشست خبری گفت درباره اخراج و بازداشت عبدالله شمسیدین چیزی نمی‌داند. وزارت حالات‌های فوق‌العاده قزاقستان گفت احتمال نامساعدی آب و هوا باعث به سقوط چرخبال می‌8 در ولایت قزاقستان غربی شده است. در آن صدمه 4 کس جان باخته، 2 نفر مجروح گردید. میریک پشیمبویف، نایب وزیر حالات‌های فوق‌العاده، روز 1 مارس در حضور روزنامه‌نگاران چنین اشاره داد: چرخبال نابود، همگی یک سال استفاده شد. شبهه‌ای نیست که وضع تکنیکی‌اش خوب بود. تحقیق ادامه دارد، از نتیجه‌اش خبردار می‌کنیم، گفت میریک پشیمبویف. چرخبال مربوط به شرکت کازیا و سپس روزی 23 فوریه امسال سقوط کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت جنگ سخت برای بخمود ادامه دارد. نظامیان اوکراینی روز 1 مارس از افزایش حمله های روسیه به این شهر خبر دادند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش گفت نیروهای روسیه به شهرهای دنسک، لیمان، اودیفکا و شاختیور نیز حمله کردند. این شهرها چند هفته بوس هدف اساسی نیروهای روسیه میباشند. روسیه شماره زیادی سربازان پیاده نظام را برای احاطه بخمود روانه کرده به نیروهای اوکراین فشار بیشتر میآورد. زلنسکی روز 28 فوریه در مراجعه ویدیویی خود گفت روسیه آدمان را عموما به نظر نمیگیرد و آنها را پیوسته برای حمله به موقع های ما میفرستد. تنها شدت جنگ بیشتر میشود. حکومت تاجیکستان طرح نوی قانون درباره علاقه که ارتباط تلفنی و اینترنت را در کشور تنظیم میکند به پارلمان پیشنهاد کرده است. رادیو آزادی متن لایحه را ندید. معلوم نیست چی را دیگر کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت مقصد از طریق قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری میباشد. طرح نو بعد از یک تنقید رئیس جمهوری از نرخ گران و سرعت سست اینترنت در آخر سال گذشته تهیه شده است. امامعلی رحمان در پیام سالانه به پارلمان دستور داد قانون را درباره علاقه بازنویسی کنند. این قانون برای آخر سال 2017 قبول شد و با ثبت نام دیگر برای سیم کارت ها به یاد ماند. دقیق نیست در قانون نو این مقررات مانده است یا از بین رفته. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراکی گرم، مبلغ پتن، بقیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست. روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گرد همایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفتن نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند به رادیوی آزادی گفت بارها به رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر، یک مهاجر دیگر تاجیک، گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا
آنجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان، در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کار مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، شانی شمس قدر بر یاری دیگم، من در همی کیست قطی تو حیران بودم، شانی شمس قدر بر یاری دیگم، من در همی کیست قطی تو حیران بودم، با تو سچندم با عشقی تو که در زمیری ما خواهد ما نمی رو خواهد همیشه گربندم با تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بر یاری دیگم، من در نمی قیست قطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خودم غمی تو شب دیر همیشه بودم همی تو، من شیخ و زیبا تیخو نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم همی تو، من شیخ و زیبا تیخو نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم.
که گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسد ها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در توییتر اعلان کرد که در پای غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسدی دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان روز شنبه در بحری میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای امدادرسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغان‌های ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی با اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بوده اند. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شماری از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود به شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محبزاده یک افغانستانی مقیم آلمان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محبزاده افزود می خواهد راه‌های برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکل بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
شاعر مردمی تاجیکستان گورخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنم. هر کس با این سن سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگوین. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزن ها و پیرمردان می دونم که 80-90 ساله هم از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چخیل بود، 25 سالگیم چند سال بود چخیل بود، نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من ایش وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سال آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگوین که 3 میلیون سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میفهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما 3 سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندانست که تو چیز زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوصی جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن، ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان در باشن، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود تا صبح خواب نرود، بود پاگوی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهل هنر و اهل عقل و خیرت. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زاد با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانن چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکرو بیشتر با نامی اسم شخصیتون ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیردمند باشی. و من چنین صفت ها رو ندارم، این صفت ها برای خداون افتخار میدونم، نیکی من نمیتونم این بار این صفت ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگوین، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید، لیکن من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاد است، من شما رو زاد است، اما کسی مادر این ملت بوده نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر. اگر راست باشد گفت، اگر که دروغ هم باشد تشکر، لیکن باید هیچ کس خودش را دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بریس یلسن پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده؟
گوش کنه، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل پرستور نماز روغونه ساختن، یک خونه ما میخ زدن نمیتونم من چقدر روغونه نماز ساختن. من میخوام بگم که اون وقتا اکادمی علمای شوروی هم دیپکاتور یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلسین دیپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس بهم رسیدگی، اون کس قطعی هم صحبت کردگی. بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت، گلکا همین روغونی که میگن رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. مثلا گفت نو ایت یعنی مگو خی. من یک روا من مراجعه شده از اکادمی فنهای روی، گفت که من میرم یک که بینم خیلی کارم شکمه. گفتم مرحمه ما هم که بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنهای سیسه قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیم چی گفتن، همونا باید که باید کتحتر کنیم. بعد عجیب که ما استقلال گرفتیم، هچ خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، اما چو برای روغونی تقریه کنیم وقتی که گیسی تقتقلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیسا پرا نسختن گروزینا، برای چی ما خودمون استقلال که گرفتیم خودمون گیسی خودمون هم میسوسیم، چی اینقدر سر یک شاعر دبار میکنید؟
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مدال طلایی ورزشکاری تاجیک در بازی‌های دوم زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا در روسیه در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی 10 دسته اشتراک می‌کند. این نوگانی‌های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌نمایم. علی جان سلیمانی ورزشکاری تاجیک در بازی‌های دوم زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا که در شهر کوزباس روسیه یا جریان دارد، در لیژرانی کوهی در نوعی سلالم گیگانت یا سلالمی بزرگ مدال طلا به دست آورد. در این بازی ها حدود 1000 ورزشکاری نورس از ارمنستان، افغانستان، بلاروس، کویت، قزاقستان، قرغزستان، لبنان، تایلند، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و 8 منطقه روسیه شرکت دارند. تاجیکستان را 4 ورزشکار و 1 مربی نمایندگی می کنند. علی جان سلیمانی در لیژرانی کوهی در نوع سلالم گیگانت یا سلالمی بزرگ با نتیجه 24.33 ثانیه مقام اول را کسب کرده با مدال طلا مکافاتانیده شد. بازی های دویم زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا که در کوزباس 23 فوریه شروع شد تا روز 5 مارت ادامه خواهد کرد. با برنامه بازی ها 10 نمود ورزش از آن جمله پایگه لیژرانی، کنکی تازی، هاکی، سنوبورد، کیورلینگ، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ و غیره داخلند. از روی نتیجه گیری مسابقات حالا در حساب مدال ها منتخب مسکو با کسب 15 مدال از آن جمله 9 نشان طلا در جای اول است. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا در جای 8 قرار دارد. زمنان تا سال 2019 بازی های بچگانی آسیا تنها در تابستان برگزار می شد. پس از بازی ها در یوژنا سخالینسک روسیه مسابقه ها به تابستانه و زمستانه تقسیم شدند. خبری دیگر، علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت که در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به مثل سال گذشته 10 دسته شرکت می ورزد. وی افزود:
وابسته از آن که تا چی اندازه همون دستهایی که در همون شهر و ناحیه ها وجود دارن، تا چی اندازه بازینگرانی که ما داریم به همون سطحی که لیگ اولی میگویم موافقه کرده میتونن، وابسته از همین باید چمپیونات خود مسابقه خود را ترتیب دهیم. لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال را بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگرانی بلایاقت به وای رسند. آن انفراساختاری که حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادن، همون انفراساختارها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند می باشد اشتراک کرده تانند.
طبق قرعه‌کشی تقویم بازی های مسابقات امساله در دور اول 4 بازی میان دسته های خوجند شهری خوجند، استقلال دوشنبه، ریگر تدازی ترسونزاده، خطلانی باختر، اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، روشن کلوب کوکتاش رودکی و حاصلات فرخار فیزکند واسه صورت می گیرد. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که باری 32 دایر می گردد در 2 دوره صورت می گیرد. سپس در مرحله دوم دسته ها به 2 گروه تقسیم می شوند. 5 دسته بهترین از روی نتیجه گیری مرحله اول در گروه ا در 1 دوره برای جای های از 1 تا 5 مبارزه می برد. 5 دسته باقی مانده باشد در گروه ب در 1 دوره برای جای های از 6 تا 10 تلاش می کنند که موقعشان را در لیگ عالی نگه دارند. 2 دسته ای که از روی جنبستی موسم جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
سر تا بپا شیدای تو خاموشی
پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو، گاه زی سد فریاد و گاه زی سد حرف و هیجا. خاموش بودم بهتر است، گنج است خاموشی ما، خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. تو با صد زبان گویم اسرار دلت، چشمانی تو با صد زبان. خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тирамоҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راهی حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محله که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم، تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علال خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد، در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگامی پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. کرد. او میخواست عروسی را طور برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیاد جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар кас ки сӯҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузории ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Со многими тоже говорили об этом. Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این آن رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثران دشواری عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
Родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین آیله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو آیله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре шума гадафи нихуи канун че будет? Химаяти хукуки иштимои мардун ва кам кардани кам бизати ва офаридани хувияти ягонай фархангия ки хукумат тасавор мекунат.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی میبینم و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کوهش خراجات برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد.
سرخط مهمترین خبرها. بعد تنقید پرزیدنت درباره صفت اینترنت قانون نو قبول می شود. پوتین برای همسرش خانه کلانترین را خریده است. و کتب دولتی امریکا گفت با سوی مرکزی 25 میلیون دلار کمک می کنند. درود بینندگان عزیز، با امید روز روزگار خوب برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 1 مارس سال 2023 است. حکومت تاجیکستان قانون نو درباره علاقه برقی را به پارلمان پیشنهاد کرده است. قانون مذکور که بخش های علاقه و اینترنت را در کشور تنظیم می کند، بعد تنقید پرزیدنت از نو تهیه شد. امام علی رحمان در پیام اخیرش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت از دسترسی به اینترنت در کشور به خصوص نرخی گران و سرعت سستی آن انتقاد کرد. پرزیدنت در پیامش به پارلمان دستور داده بود که قانون درباره علاقه برقی بازنویسی شود. درباره قانون نو علاقه برقی مقامات رسما چیزی نگفتند. در خبرنامه رسمی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آمده است مقصد از تهیه نمودن قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری با استفاده از شبکه‌های علاقه برقی و غیره میباشد. این قانون با ریاخ سال 2017 قبول شده بود و نکته‌ای که از آن به یاد مانده است ثبت نام دیگر باره سیم کارت ها است. این حالت نوبت پایه های دراز را در نزد شرکت های موبایلی به میان آورده بود. معلوم نیست که در قانون نو این مقررات باقی مانده است یا آن را از بین برداشتند. فردا 2 مارس میخائیل میشستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان میآید. بر اساس خبری رسمی هدف از سفر 2 روزه جناب میشستین شرکت در کنفرانس 9 همکاری بین منطقوی و بیزنس فورم تاجیکستان و روسیه است. مقامات تاجیکستان میگویند که نخست وزیر و همزمان رئیس حکومت روسیه در سفرش به تاجیکستان با مقامات بلندپایه کشور نیز در دوشنبه دیدار خواهد کرد. به خاطر سفر میخائیل میشستین چند روز اخیر در کوچه های دوشنبه پرچم های تاجیکستان و روسیه نصب شدند. این سفر در حال صورت میگیرد که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه انتقاد کرده بود که به نشست های تجارتی به دوشنبه مقام های بلند را نمی فرستند. سفر مقامات بلندپایه روسیه به تاجیکستان در داخل کشور به خصوص میان مهاجران و نزدیکان آنها جالب است، اما هنوز معلوم نیست که در جریان دیدار و ملاقات های میخائیل میشستین در دوشنبه مسئله مهاجران کاری تاجیک در روسیه بررسی می شود یا نه. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای قهرمانی المپی آلینا کبای و کلانترین خانه در بلند آشیانه های این کشور را خریده است. طبق تحقیقات رسانه پرایکت، پول خانه از همیان پوتین شرکت آفشاری اربی را در قبرس پرداخت شده است. خانه پنتهاوس دو آشیانه در مجمعه زیستی کارالوفسکی پارک در شهر سوچ جایگیر بوده، 2600 متر مربع مساحت دارد. در آن حوض شناوری، کینوتئاتر و میدان برای فرودگاه چرخبال نیز ساخته شده است. طور پرایکت معین کرد خانه را سال 2011 الگ رودنوف با نام خود ثبت کرده است و پول آن از حساب شرکت آفشاری ارمیرا در قبرس که همیان پوتین نامیده می شود پرداخت شده است. رودنوف خانه را تقریبا 90 میلیون روبل، 5 برابر کمتر از نرخ گذاشته شرکت ساختمانی خریده است. الگ رودنوف از دوستان قدیمی پوتین است. منبه های رسانه تصدیق کردند که رودنوف این خانه را محض برای کبای و خریده است. الینا کبای و مدیر گروه رسانه های ملی روسیه است و از وی معشوقه یا همسر ولادیمیر پوتین نام میبرند. زدی او بعضی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا تحریم اعلان کردند. در یک سال جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین میلیون ها ساکنان ملکی این کشور مجبور شدند ترک وطن کرده در کشورهای گوناگون پناهجو شوند. اگر بخش کلان پناهجویان به اروپا رفته باشند، یک قسمشان تا آمریکا رسیدند. گزارش صدای آمریکا را درباره یک عائله پناهجویان اوکراینی همکارم خرامان بخازاده تقدیم میکند.
خانواده ایرادنکا با دنور در دایره یک برنامه حکومت امریکا با نام متحدی به خاطر اوکراین آمده است. آنها همراه با پسر 8 سالهشان زخری راهی درازی را از لوف به پولشا و از آلمان به امریکا طی کردند.
شدیم که با مردم معاشرت میکنیم. البته او دوستانش را یاد میکند، ولی وقتی بعد مکتب او را شد میبینیم ما هم خرسند میشویم.
وقتی ما 5 ماه پیش آمدیم من انگلیسی گپ نمی زدم. آموزگاری بهترینم خانم کندال است، چون که بسیار یاری میکند. او مهربان و با مسئولیت است.
همه چیز نو است و اگر کسی را نشناسی جای رفتن مشکل است. ما شدیم که صاحب خانه به پیش شرط به اجاره راضی شد. ما حتی نمی دانستیم که باید تاریخچه قرضگیری داشته باشیم. اینچنین مسئله های مثل خرید ماشین، پیدا کردن مکتب، گرفتن شهادت نامه، رانندگی و دیگر سند ها. در خانه آسان تر است. اینجا کمک لازم است.
دوستانشان در دنور با خانه و کلیسای محلی با میبل یاری کردند. الک رادنکا در یک فروشگاهی ماشین کار یافت.
آنها مرا یک ماه بعد در شبکه ها یافتند و کار پیشنهاد کردند. کمی مشکلی زبان داریم، ولی آنها آدمان خوبند و ما هم با یک راه یکدیگر را میفهمیم.
در اوکراین ناتالی رادنکا محاسب شرکت شویسری نستلی بود. همین شرکت هم او را به دفتر خود در دنور به کار قبول کرد.
تمام این سال ها من با همکارانم در خارج کار میکردم، ولی انگلیسی کم گپ زدم. صحبت همه روزه و دائمی به زبان انگلیسی با دانندگانی آن کمی فرق میکند.
از شیوه استقبالشان در امریکا شد هستند، ولی آرزوی خانه و وطن ترکشان نمیکند.
می خواهم هر چی زودتر به اوکراین روم. هر شنبه با بابا و بیبی امون ویدیویی صحبت میکنیم. آنها مرا یاد میکنند.
ایرادنکا و پناهجویان دیگر در دنور از کمک جمعیت اوکراینی های محلی فراوان استفاده میکنند. این سازمان اینچنین با یاری های خیریه تیبیش برای اوکراین شناخته شده است.
انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا در جریان سفر رسمی خود به شهر آستانا پایتخت قزاقستان به کشورهای آسیای مرکزی به خاطر کاهش وابستگی از روسیه کمک وعده کرد. بلینکن در نشست اسپان جمع یک ملاقات با وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای مرکزی در آستانا خبر داد که واشنگتن برای دولت‌های منطقه 25 میلیون دلار جدا می‌کند. او در پس منظر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اظهار داشت که ایالات متحده از استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی مردم آسیای مرکزی جانبداری خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان خبر داد که رئیس جمهور قاسم جمهور تاقایف سفر بلینکن را یک تکان ایلاوگی به همکاری های دو کشور نامیده است. نشست اسپنج هم یک از سال 2015 برگزار می‌گردد و این یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. سفر بلینکن به پایتخت قزاقستان و ازبکستان اولین بازدید او از منطقه به حیث دیپلمات ارشد در حکومت جو بایدن میباشد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده قدمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 مارس را فرا میگیرد.
یا یکم مارت سال 1967 حکومت شوروی تاجیکستان برای قدردانی دانشمندان و ادیبان تاجیک دو جایزه معتبر تاسیس کرد. جایزه دولتی به نام ابو علی سینا برای قدردانی پیشرفت‌های علمی و فنی و جایزه به نام ابو عبدالله رودکی به ادیبان و کارمندان بخش هنر و معماری تاسیس شد. نمایندگان علم و ادب زیاد مثل میرزا تورسونزاده، رؤوف براتوف، علاءالدین بهاءالدینوف، حامد منصوروف، محمدجان شکوری، جمعالدین طلبک نظرف و دیگرها برنده های این جایزه شدند. ولی انتقاد از ارزندگی برنده و محصولات ایجادش هم کم صدا نمی‌دهد. یکم مارت سال 2015 در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اولین بار بعد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پارلمان کشور هیچ یک نماینده اپوزیسیای واقعی بخصوص از حزب نهضت اسلامی راه نیافت. نیم سال بعدش در تاجیکستان این حزب پر بسته و ممنوع شد و یکم مارت سال 2020 انتخابات پارلمانی نوبتی بدون شرکت نامزدهای این حزب برپا شد. از آن زمان منعقدان و شورای سیاسی فضای تاجیکستان رکود و محدودیت بیشتر آزادی های سیاسی را مشاهده می کنند. روز یکم مارت سال 2021 در 86 سالگی هنرپیشه تئاتر و سینما فاطمه غلامова درگذشت. دختری پناهنده های ایرانی همراه با خواهر و برادر هنرمندش ساجیده و اسفندیار غلامова در فضای تئاتری بزرگ شده، همسری حبیب الله عبدالرزاقوف بود و مادر کارگردان معروف برزو عبدالرزاقوف است. تا آخر به صحنه صادق ماند.
صبح یکم مارت در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 143-145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامداد رسیدیم. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او زیر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. من شالوگل خوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در یونان یک پوزی مسافربر با سرعت بلند به قطره بورکش برخورده است. در نتیجه 32 کس جان باختند، نه کمتر از 85 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه نیمه شب 28 فوریه به 1 مارت در نزدیکی شهر لاریسا رخ داده است. قطره حامل 350 مسافر که از شهر آفینا به سالونیکی حرکت میکرد با سببهای نامعلوم در یک خط با قطره بورکش قرار گرفت. در نتیجه این برخورد 4 واگن قطره مسافربر از راه برآمده در چند واگن دیگر اوتای سر زد. نزدیک به 250 مسافر را با اتوبوس به شهر سالونیکی بردند. ماموران نجات بر رفع اخبتای صدمه ادامه میدهند. شوزاده سوبیک خواهان تشکیل یک حکومت دموکراتی در ایران شد. رضا پهلوی گفت سقوط جمهوری اسلامی نه تنها ایرانیان را از ظلم رژیم تروریستی خلاص خواهد کرد، بلکه برای تامین ثبات در جهان مفید خواهد بود. پهلوی این سخنان را روز 28 فوریه در یک برآمدش در بریتانیا به زبان آورد. وی افزود دیگر شدن رژیم در ایران به نقض حقوق بشر و سیاست خارجی تجاوزکارانه نیز خاتمه خواهد بخشید. پدر رضا پهلوی پادشاه سوبیک ایران در نتیجه انقلاب اسلامی سال 1970 دونو از قدرت محروم شد. همسری عبدالله شمسیدین، پسر شمسیدین سعیدوف، نماینده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، از مقامات تاجیکستان از جمله رئیس کمیته دولتی امنیت ملی دوزیتو نیکول و وزیر کارهای داخلی خواسته است جای نگهداری او را بگویند. عبدالله شمسیدین مینور امسال از آلمان اخراج و به اطلاع نزدیکانش به دوشنبه برده شد. از آن زمان تا حالا در کجا بودنش معلوم نیست. سمیه پیر و همسری عبدالله شمسیدین در نامه‌اش گفته است از بیماری دیق نفس رنج میکشید و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش می باشند.
امروز 41 روز می گذارد که من از شوهرم عبدالله شمسیدین در کجا بودنش خبری ندارم. من به چهار نهاد دولتی، وزارت کارهای داخله، کمیته امنیتی، به پروکوراتور جنرالی و وکالتدار حقوق انسان از 26 ژانویه است که نامه روان کردم و تا امروز به پاسخ مانده است. چرا پراکراتورای جنرالی از کجا بودن عبدالله خبر ندارد؟ من از حکومت تاجیکستان پرسانم که شوهر من در کجاست و با چی جرم دستگیر کرده و چرا 41 روز میگذارد و از اون خبری نمیدهد؟ من نگرانی سلامتی حالش هستم و اینچنین فرزندانم هر روز از من میپرسن که پدرم کجاست کل میبیند.
خانم پیر و با نظر داشته این که بعضی از شهروندان تاجیکستان در روسیه نوپدید و بعد از مدتی در دوشنبه یافت شدند، باور دارد عبدالله شمسی‌دین در یکی از بازداشتگاه‌های کشور است. این در حالی است که یوسف رحمان دوستان کل تاجیکستان روزی 17 فوریه گفت وابسته به عبدالله شمسی‌دین یگان معلومات ندارم. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز در نشست خبری گفت درباره اخراج و بازداشت عبدالله شمسی‌دین چیزی نمی‌داند. وزارت حالات‌های فوق‌العاده قزاقستان گفت احتمال نامساعدی آب و هوا باعث به سقوط چرخبال میهشت در ولایت قزاقستان غربی شده است. در اون صدمه 4 کس جان باخته 2 نفر مجروح گردید. میریک پشیمبویف نایب وزیر حالات‌های فوق‌العاده روز 1 مارت در حضور روزنامه‌نگاران چنین اشاره داد: چرخبال نبود، همگی یک سال استفاده شد. شبهه‌ای نیست که وضع تکنیکیش خوب بود. تحقیق ادامه دارد، از نتیجه‌اش خبردار می‌کنیم، گفت میریک پشیمبویف. چرخبال مربوط به شرکت کازیا وسپاس روزی 23 فوریه امسال سقوط کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت جنگ سخت برای بخمود ادامه دارد. نیروهای اوکراینی روز 1 مارت از افزایش حمله های روسیه به این شهر خبر دادند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش گفت نیروهای روسیه به شهرهای دنسک، لیمان، افدیوکا و شاختیور نیز حمله کردند. این شهرها چند هفته بوز هدف اساسی نیروهای روسیه میباشند. روسیه شماره زیادی سربازان پیاده نظام را برای احاطه بخمود روانه کرده به نیروهای اوکراین فشار بیشتر میآورد. زلنسکی روز 28 فوریه در مراجعه ویدیویی خود گفت روسیه آدمان را عموما به نظر نمیگیرد و آنها را پیوسته برای حمله به موقع های ما میفرستد. تنها شدت جنگ بیشتر میشود. حکومت تاجیکستان طرح نوی قانون درباره علاقه که ارتباط تلفنی و اینترنت را در کشور تنظیم میکند به پارلمان پیشنهاد کرده است. رادیو آزادی متن لایحه را ندید، معلوم نیست چی را دیگر کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت مقصد از طی قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری میباشد. طرح نو بعد از یک تنقید رئیس جمهوری از نرخ گران و سرعت سست اینترنت در آخر سال گذشته تهیه شده است. امامعلی رحمان در پیام سالانه به پارلمان دستور داد قانون را درباره علاقه بازنویسی کنند. این قانون برای آخر سال 2017 قبول شد و با ثبت نام دیگر برای سیم کارت ها به یاد ماند. دقیق نیست در قانون نو این مقررات مانده است یا از بین رفته. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراک گرم، مبلغ پتن، با قیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارت معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست.
موسیقی
روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار می‌کردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مرد به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده می‌شود. دقیق گفته نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند بر رادیو آزادی گفت بارها بر رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگر تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همه ساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بر یاری دیگر، من در غم خیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس قدر بر یاری دیگر، من در غم خیست بطی تو حیران بودم، با تو سچندم با عشقی تو که دم زمیری من خواهد مانمی رو خواهد همیشه گربندم با تو مهمان بودم، در بندی خیام سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بر یاری دیگر، من در غم خیست بطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خودم غمی تو شبابیر همیشه بودم، همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم و فسه تا شادیم بی خود شمردم، همی تو من شیخ و زیبا تیخون
که گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان
بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسد ها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در تویتر اعلان کرد که در پی غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسدی دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان رود شنبه در بحر میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین المللی صلیب سرخ و نهادهای امدادرسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی با اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بودند. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شماری از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود به شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محب‌زاده یک افغانستانی مقیم آلمان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محب‌زاده افزود می‌خواهد راه‌های برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکلی بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفاً بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد. با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگن. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانسالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردان میدونم که 80-90 ساله هم از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارند. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم وقتی که مادرم در پیش چشمم وفات کرد سر فرزند را، اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگویند وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چه خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چه خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک عمر میشم 75 ساله، سال آینده پرسید کنه 75 سالگی چی است، بعد میگویم 76 سالگی میگویم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزاد های دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگویند که 3 میلیون سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و با زبایش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میخواهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندان است که تو چشکل زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوص جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن. ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان در باشن، نیکی من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تا صبح خواب نرود، بود پاگای همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است با سری